سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شهلوی گلخوجا تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش ها. یک هیئت وزارت نخلیات تاجیکستان برای حل مشکل رفت و آمد هوایی با روسیه به مسکو میرود. جیودیان توجیک تربیه فرزندانشان را به والدین خود واگذار کردند.
چور ماه بود آتش رفتم.
و قصه پیرمرد توجیکی در صورت قاچاقچیان به گدایی در قزاقستان مجبور بوده است.
اگر این پاسپورت را گرفت. اگر ویسه ایداز شما پاسپورت را بگیره در آنجا می پاسپورت گفته.
و حالا تفسیر خبرها. به خاطر حل مشکلات پروازهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه، یک هیئت از دوشنبه به مسکو می رود. سوی تفاهم میان وزارت نخلیات این دو کشور با فعال شدن فرودگاه نو در روسیه به وجود آمد. روسیه پافشاری دارد که تاجیکستان با قبول هواپیماها از این فرودگاه به شهرهایش اجازت بدهد وگرنه پروازها را متوقف می کند. تاجیکستان در نوبت خود میگوید این مسئله باید در الوهیدگی بررسی شود. تفصیلات بیشتر مردان محمد روی دست دارد.
طبق اطلاعات وزارت نقلیات تاجیکستان، امروز هیئت این وزارت برای مذاکرات با همتایان روسی خود وارد مسکو شدند. در نظر است امروز و فردا هیئت های تاجیکستان و روسیه مسئله تنظیم پروازها میان شهرهای این دو کشور را بررسی کنند. روز گذشته وزارت نقلیات روسیه اعلان کرد که به دلیل اختلاف نظرها در مورد پروازها از فرودگاه نوی ژوکوفسکی نزدیک مسکو با تاجیکستان میان تاجیکستان و روسیه اختلاف نظرهای پیدا شده است. این وزارت هشدار داد که در صورت برطرف نشدن و رفع نشدن این اختلاف نظرها ممکن است از 8 نوامبر سال جاری پروازها میان شهرهای این دو کشور قطع شود. نورالی دولت کارشناس مستقل میگوید که روسیه در بسیاری موارد با کشورهای پاسوشوروی برای برآورده ساختن منفعت‌های اقتصادی مالی خود با آنها فشار می‌آورد.
یکی از امپراتورای روسیه در قرن 19 گفته بود که روسیه فقط یک دو اتفاقچی دارد، ارمیه و فلوت. ما در طول تاریخ 25 سالی استقلالیت تاجیکستان بارها دیدیم که روسیه در مناسبت با تاجیکستان در اکثر حالات وقتی که منفعت‌های استراتژیش پیش می‌آید از فشار کار می‌گیرد.
شیرعلی گنجزاده وزیر نقلیات تاجیکستان امروز به رادیو آزادی گفت که به نتایج بنسبی مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه در مسائل تنظیم پروازها میان شهرهای این دو کشور خوشبین است. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
روز پنجشنبه در یک جمع آمده اعتراضی ساکنان شهر شمالی کندوز افغانستان جسدهای نزدیکانشان را نمایش دادند. آنها میگویند که این افراد در نتیجه حمله هوایی به هلاکت رسیدند. در میان قربانی ها کودکان زیاد بودند. مقامداران محلی میگویند که بر اثر حمله هوایی 3 نوامبر در کناره های کندوز کمش 30 نفر کشته شدند.
ده ها نفر تا حال در زیر ویرانه ها هستند. حال مردم تباه است. کودکان یتیم ماندند و مردم همه را از دست داد.
ائتلاف بین المللی زیر رهبری آمریکا اظهارات پخش نموده ابراز داشت که هواپیماهای ائتلاف برای حمایت از نیروهای همپیمان استفاده شدند. ائتلاف تاکید کرده است که قضیه را تحقیق خواهد کرد. نیروهای مخصوص عراق حمله ها به ضد جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی را در شهر مفصل شدت بخشیدند. آنها تلاش دارند به شرق شهر وارد شوند که در دست جنگجویان است. در ویدیویی که 3 نوامبر از شهر برداشته شده است دیده می شود که نیروهای عراقی برای پاککاری از حضور جنگجویان روستاهای آزاد شده را تفتیش می کنند. نیروهای عراق هم را با رزمندگان کرد 2 هفته پیش عملیات برای آزاد کردن مفصل را سر کردند و آنها با نیروهای هوایی آمریکا کمک میکنند. در همین حال در تاجیکستان مقامات برو از آن نگرانی کرده بودند که برخی جنگجویان تاجیک نه تنها خود را به کام جنگ بی‌معنی در عراق و سوریه میاندازند، بلکه خانواده هایشان را قربانی اشتباه و عقیده های جهادی میکنند. یک طفلی 3 ساله تاجیک در ولایت ختلان 3 زادروزش را در آغوش بابا و بیبی خود جشن میگیرد. والدین این کودک که دنیای جنگ برایش بیگانه است در انتخاب میان او و سوریه به دومی برتری دادند.
زلیخای 3 ساله بابا و بیبیش رو پدر و مادر می داند، اما این کودک نمی داند که پدری واقعیش هزارها کیلومتر دورتر از کولاب به گروه تندروی دولت اسلامی همراه شده است و مادری او را نیز با خود برده است.
چور موها بدوید اتش را
والدین زلیخا در نیمه های سال 2014 اول برای مهاجرت کاری به روسیه رفتند و در اول های سال 2015 ماموران پلیس به ابراهیم سفروف بابای زلیخا گفتند که پسرش سفرعلی قاسموف با همسرش به عراق رفته است.
گوکیام نمرش هست ماست مورد تلفن ماست تایما تلفن قاطی امین نمبر قاطی ای مسکو هم گام میزدم خوده بعد سرخ نگاه کرد گو که آن همین نمرو های گفت همین نمرو های ایراق گلده دیشه گفت یا ما دوار کرد نمی دونی چی کرد چی
سفر ما عزیز و مادر بزرگ زلیخا مثل همه مادرانی به اصطلاح جهادی های دیگر پسرش رو به گونه سفید میکند.
کجا رفتن شما خچا نمی فهمیدن همی دانست طرف طرف سیدن همی با فهمیدن که ما در کجایی
زلیخا تنها کودک نیست که والدانش او را به سرپرستی بابا و بیبی گذاشته سرنوشت ناروشن را انتخاب کردند. تنها از ناحیه فرخار 24 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند. بعضی آنها همسر و کودکانشان را با خود بردند و برخی بچه ها را به خش و تبار سپردند. در 2-3 سال اخیر صدها نفر از تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی گرویده. بر پایه معلومات مقامات تاجیکستان بیش از 300 نفری آنها در جنگ ها کشته شدند. بابا و مادر بزرگ زلیخا نمی دانند که سفرعلی و همسرش در کجایند و سرنوشت آنها چی شد، اما آنها می گویند که تا زنده اند کودک را نگاه و بین می کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. در تاجیکستان زنی را بازداشت کردند که با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در جلب دختران برای استثمار شهوانی دست دارد. به قول سخنگوی این نهاد، زن 34 ساله سکن نویه ظفرآباد دو جوان دختر را از ولایت سوخت برای فویشگی به دوبای دعوت کرده است. این زنان ضمن سفر از فرودگاه شهر خوجند بوسپاس گردانده شده در نسبت قضیه مذکور پرونده جنایی باز شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در دوشنبه میگوید در 11 سال اخیر موارد قاچاق و تجارت انسان در تاجیکستان افزایش یافته، هم اکنون در برابر زنان مردان نیز قربانی استثمار میشوند. یک پیرانسال معیوب تاجیک در صحبت با همکاران ما گفت هیچ فکر نمیکرد که غلام میشود.
دمینجان ارگاشف ساکن 64 ساله خانه پیرانسالان در ناحیه بختر روزهای پردرد و با حسرت را پشت سر میکند. نه به خاطر که شرایط در اینجا برایش ناسازگار است و نه برای آن هم که فرزندان سراغش نمیکنند.
شرجام گفتن که این 20 سال که تام گورا کوشلان جدای برایم گپ میگرا گفت پیش گورا کوت می برایم گفتن دا من میخواد باوری کنم که خبرش گذا کم میبره.
سال 2013 این مرد در کوچه های الماتو روز تا شب گدایی میکرد و این شهر او را یک شناسایی تصادفی با مرد و زن در خانه پیرانسالان تورسونزاده آورد. شناسایی نو با وعده نخست مالیجه پیرمرد در قزاقستان برایش شناسنامه خارجی میگیرند و او را به فرودگاه میبرند.
دستم پاسپورت را گرفت که اگر بیسه ایداز شما پاسپورت بگیره درانده می پاسپورت گفته کریپ کرده گرفتن پاسپورت این نیت دیگر بود که اینجا گرفته نتونه شهر می بره میگه که تاو آنه میجه بشینید و آنما می بیا پول می پاسپورت.
دمینجان ارگاشف قربانی سالمند و معیوب استثمار کاری میگوید در هوای سرد را که از درد پای اذیت میکشد مجبور کردند برای رحم آدمان را آوردن با لباس تنک ساعت های دراز طلبندگی کند. از کوی غلامی و ظلم و استثمار این پیرمرد با کمک یک زن آشپز قزاق خلاص شد. بعد آگاه شدن از سرنوشت دمینجان رحمی او آمد و از خبرنگاران کمک خواست. قاچاق بران بازداشت شدند و دمینجان را سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان برگرداند.
در پناهگاه ما این قریب یکم ما استود. بسیار کسال بود. بسیار تبوبتو کردیم. در تشخیص طبی بودیم. در اونجا بسیار کسالشون یافتن و پس از اون مو باید تبوبت کنیم.
مسئولین سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان میگویند اگر قبلا زنان برای استثمار شبانه از سوی قاچاقچیان هدف قرار می گرفتند، حالا قربانیان سودای انسان بیشتر مثل دمینجان ارگشف مردانند.
اگر در مقیاس آسیای میانه گیریم، قربانیان سودای آدمان بسیارتر مردان می باشند که با استثمار مهنتی در دولت های تعیناتی با مانند فدراسیای روسیه و جمهوری قزاقستان روبرو شدند.
اطرافیان دمینجان مردی میانسال و معیوب تاجیک یکی از قربانیان قاچاق و استثمار کاری است میگویند اگرچه به سختی اما او هم تلاش دارد روزهای غلامی خود را فراموش کند. با هجویه های خود در خانه پیرانسالان دیگران را به خنده وادار میکند اما هر بار خنده های خودی او بازم به گریه و حسرت میپیچند.
در قرقیزستان برخی از کاربران سرسپرده اینترنت این عادت خود را به ساحه تجارت و درآمدشان تبدیل دادند. آنها محصولاتشان را توسط شبکه‌های اجتماعی تبلیغ نموده، مشتریان سرشماری خود را به همین وسیله پیدا کردند. گزارش نوبتی ما در همین باره قصه میکند.
عدالت و سلیمان راهی شهرتشان را در اینترنت از سوژه‌های عادی شروع نمودند که از حیات دانشگاه قصه میکرد. بعدن آنها تصمیم گرفتند صحنه های خرده هجوی را به نوار گیرند و این کار برایشان به آسانی دست داد.
صحنه های اول تنها با شرکت منو عدالت بود. با گذشت وقت طرح ما با نام باز هم دو نفر میان مردم معمول شد. ولی بعدن ضرورت پیش آمد که ما دختران دیگر را هم جلب کنیم.
در اول این مشغولیت برای جوانان هابی بود. ولی نوارهای ویدیویی آنها به زودی معروف شدند. در طول چند ماه صفحه‌شان در اینستاگرام و یوتیوب بیش از 200 هزار کاربر پیدا کرد. آنها از شرکت‌های مختلف پیشنهادها می‌گرفتند و همین گونه هابی به منبع خوبی درآمد تبدیل یافت. برای نوارهایشان این جوانان قصه ها را از زندگی می‌گیرند. عدالت می‌گوید که برای آنها از همه مهم آماده کردن مواد جالب است.
من مشورت می دادم که نخست باید ملکای خود را رشد داد، خود را ساخت و تنها بعد در باره پول فکر کرد.
سلطنت رجبوف مادر سه فرزند نیز امکانات اینستاگرام را خیلی خوب درک کرده است. او برای کودکان لباس می دوزد و عکس های محصول کارش را در شبکه‌های اجتماعی می گذارد.
صحیفه خود را باز کردم و اون چیزی را که در وقتهای خالیگی هم می دختم روی صحیفه هم گذاشتم. حالا با یک مغازه قرار داد دارم. تنها برای آنها می دوزم. برای با دیگران دختن وقتم نمی رسد. همینش هم کفایه است.
لباس هایی که سلطنت می دوزد توجه چند مغازه را جلب کرد. اما برای او اجرای این فرمایش ها با مشکلی دست می دهد.
تابستان من از مغازه ها فرمایش های یک لخت می گرفتم. برای من مشکل شد. یک نفر نمی تواند این کار را انجام دهد. در کارخانه آسان تر است.
اخیراً سلطنت برند خود را تأسیس داد و حالا جدن در فکر توسعه تجارتش است.
و مردم تاجیکستان را دیروز تندباد و خاکبارش شدید غافلگیر نمود. سبب اصلی خاکبارش وابسته به سردی بود است که از طرف روسیه و اورال آمده منطقه جنوب و نواحی تابع پایتخت تاجیکستان و شمال افغانستان را فرا گرفته است. اگر در دوشنبه و ولایت ختلان خاکبارش چنگ و غبار و برگ و خزان زیاد باقی گذاشت، در خوجند شمال و بارشات شدید به ساکنان خسارات مالی رساند. طوفان سخت شب گذشته تا بوم خانه ها را در بعضی دهه های این منطقه تخریب کرد و منزل های ساکنان برای چند ساعت بی برق بود. مرکزی آب و هوا شناسی تاجیکستان هشدار می دهد که چنین هوا امروز نیز ادامه خواهد کرد. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان می بریم. اخبار بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب می گذاریم. در آخر هفته برایتان هوا و استراحت خوب می خواهیم. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم می کنم. در شهر دیارباقر واقع در جنوب شرق ترکیه در نتیجه ترکش صبح روز جمعه 8 نفر کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگر زخم برداشتند. در این باره نخست وزیر ترکیه بینالی یلدریم خبر داد. با گفته نخست وزیر در این حادثه گمان بر عمل تروریستی یک عضو حزب کارگری کردستان که فعالیتش در ترکیه ممنوع است هلاک شد. با گفته مقامات ماشین حامل بمب را حملگر انتحاری منفجر کرده است. پیش از این شب پنجشنبه به جمعه مقامات ترکیه 11 نماینده پارلمان از حزب دموکراتی مردمی با شمول دو همرئیس آن صلاح الدین نمرتاش و فیغان یوکسکدگ را که طرفدار کوردها هستند بازداشت کردند. با گفته مطبوعات ترکیه سیاستمداران مخالفین در چارچوب تحقیق پرونده مربوط به تبلیغ تروریسم بازداشت شدند. دادگاه پاکستان شربت گل زنی را که عکس زمان کودکیش با چشم‌های آبی در مقابله مجله نشنال جیوگرافیک را مشهور جهان کرد بعد 15 روز بازداشت به افغانستان اخراج میکند. عمر زخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که شربت گل روز 7 نوامبر به کابل برمیگردد.
افغانستان در دوشنبه پروردم ان شاء الله چون کلام بچ
شربت گل روز دوشنبه به افغانستان برمیگردد. او را در کابل گرم استقبال میگیرند و او مهمان خاصی رئیس جمهور اشرف غنی و خانواده او میشود. رئیس جمهور به او یک خانه وعده داده است.
دادگاه پاکستان همچنین امر داده است که شربت گل $1,050 جریمه سپارد. این زن را روز 26 اکتبر با اتهام زندگی با سندهای تقلبی در پیشاور دستگیر کردند. شربت گولا در زندان بیمار شد و به بیمارستانش بردند. گفته می شد که او گرفتار بیماری گپاتیتی سی است. گریگوری کراسین معاون وزیر کارهای خارجی روسیه در رأس یک هیئت هفته آینده به تاجیکستان سفر می کند و با همکاران تاجیکشان مسائل مربوط به روابط دو کشور را بررسی می کنند. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی هیئت روز چهارشنبه 9 نوامبر وارد دوشنبه می شود و دوام دو روز در تاجیکستان می ماند. موضوع مشخص بحث دو طرف معلوم نیست ولی با نظر داشتی آنکه سفر در شرایط احتمال قطع پروازهای هواپیماهای شرکت های روسیه به تاجیکستان صورت می گیرد همین یکی از موضوعهای مورد بررسی خواهد بود. وزارت نقلیات روسیه گفته است که با سبب از خدمت فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو دست کشیدن تاجیکستان احتمالاً 8 نوامبر امسال پروازهای هواپیماهای روسیه به شهرهای تاجیکستان قطع شود. دو سرباز روس هنگام تیرباران گذرگاه در حلب سوریه زخمی شدند. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت دفاع روسیه خبر داد. این سربازان به منطقه امن شهر انتقال یافتند، کمک طبی گرفتند و تهدید به صحتشان وجود ندارد. با گفته وزارت دفاع روسیه این حادثه در قسمت غربی جاده کاستلو رخ داد. منطقه به گفته خبرگزاری روسیه برای خروج نظامیانی که با سلاح بیرون میروند باز است. همزمان گفته می شود حدوداً 50 خبرنگار روسیه و مطبوعات غربی و کشورهای عرب را از این منطقه بیرون آوردند. پیش از این مطبوعات روسیه خبر داد که چرخبال نظامی روسیه در ولایت حما نشست اضطراری انجام داد. نظامیان عراق میگویند نیروهای آنها 6 محله شرقی در شهر موصل را از گروه تندروی دولت اسلامی آزاد کردند. خدمات ضد تروریستی روز 4 نوامبر گفت نیروهایش محله های ملین، سما، خدره، کرکوکلی، قدس و کرم را تحت نظارت گرفتند. گزارش ها میگویند نیروهای حملور به مخالفت شدید از جمله تیرپرانی از سلاح اوتوماتیک خونپارانداز بمب و موشک‌انداز روبرو شدند. از زمان آغاز عملیات ضد داعش در موصل این شدیدترین درگیری در شهر نام برده می شود. گزارش ها از پیشروی نیروهای عراقی در منطقه در حال پخش می شوند که یک روز پیشتر رهبری گروه تندروی دولت اسلامی از طریق اینترنت از پیروانش دعوت کرد موصل را از دست ندهند. قلمروهای به دست آورده نیروهای عراق تنها یک بخشی موصل است و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
حرف ها را یک یک میچینیم. O Z O D I
واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
روز 4 اکتبر هیئت مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان با منظور مذاکرات با همکارانشان از روسیه عزم شهر مسکو شدند. شیرعلی گنجزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز جمعه 4 اکتبر به آزادی گفت که به خاطر بررسی و جستجوی راه های حل مشکل پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه هیئت این کشور به مذاکرات مسکو رفته است. جناب گنجلزاده خبری برگزاری گفتشنید اخیر هیئت های تاجیکستان و روسیه در شهر بیشکک را در روز 2 نوامبر تصدیق کرد و گفت که در این دیدار اختلاف نظرها در مسائل علاقه هوایی مطرح شده، اما پروتکل یا سند دیگری حقوقی در این زمینه امضا نشده است. وی در ارتباط با هشدار روسیه در مورد خطر قطع شدن پروازها میان شهرهای روسیه و تاجیکستان روز 8 نوامبر سال جاری گفت:
یگان اساسی محکم کردن ندارند. ما البته
زمینه روز 4 نوامبر رسانه های روسیه درباره دیدار هیئت های وزارت های نقلات تاجیکستان و روسیه زمین دیدار در شهر بیشکک و عدم پیشرفت در رفع اختلاف نظرها در مسائل علاقه هوایی خبر دادند. این نشست در حاشیه همایشی نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر بیشکک برگزار شد. بنا به اطلاع رادیو اخو مسکوی جانب ها تاکید کردند که پرواز هواپیماها میان شهرهای روسیه و تاجیکستان تا 8 نوامبر سال جاری بدون محدودیت انجام شده و به گفته ولری آکولوف رهبری هیئت روسیه امکان دارد تا آن زمان جانب ها توسط گفتوشنید راه های حل این مشکل را پیدا کنند. در این نشست پیشنهاد شده است که بر روند مذاکرات نمایندگان وزارت های خارجه این دو کشور نیز شامل شوند. زمنان روز 9 نوامبر به تاجیکستان سفر معاون وزیر خارجه روسیه گریگوری کراسین در نظر است و احتمالاً یکی از مسائل مورد بررسی مشکل پروازها شود. فعلا وزارت خارجه تاجیکستان میگوید سفر هیئت به رهبری کراسین به خاطر بررسی مسائل مهم مربوط به همکاری های این دو کشور انجام می شود. روز 3 نوامبر وزارت نقلیات روسیه گفت که با سبب مخالفت تاجیکستان برای تشکیل پروازها به سمت تاجیکستان از مسکو توسط فرودگاه ژوکوفسکی روسیه کل پروازها به سمت تاجیکستان را قطع میکند. یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان روز 3 نوامبر به آزادی گفت در صورت توسط فرودگاه واقع در ولایت مسکو انجام شدن پروازها منفیت های شرکت های هوای تاجیکستان از روی مقررات پاریتت یا برابری رعایت نمی شود. مایه نارضایتی تاجیکستان این است که شمار شرکت های روسیه انجام دهنده پرواز به شهرهای این کشور نظر به خدمات شرکت های تاجیکی بیشتر است. تاجیکستان میگوید در صورت از ژوکوفسکی هم اضافه شدن پروازها به سمت تاجیکستان شماره پروازهای شرکت های هوای روسیه به شهرهای دوشنبه و خوجند افزایش می یابد و این چیز منفعت بازارهای پروازهای تاجیکستان را خلل دار میکند. از سوی دیگر فرودگاه نو در حدود ولایت مسکو واقع بوده و از فرودگاه های بین المللی شهر مسکو شرمیتو، دمادیدو و ونوکوو در فاصله 40 تا 100 کیلومتر جایگیر است و این امر برای مسافران تاجیک مشکلات زیاد ایجاد می کند. خصوصا برای مسافران تاجیک که می خواهند از طریق مسکو به کشورهای خارجی پرواز کنند. نورعلی دولت کارشناس مستقل می گوید که عمدتا روسیه برای برآورده ساختن منفیت های اقتصادی و تجارتی و سیاسی خود به کشورهای پسا شوروی به خصوص تاجیکستان فشار می آورد و از شانتاژ نیز پرهیز نمی کند تا در بحث های اقتصادی و تجارتی دست بالا شود. و گفت
ما در طول تاریخ 25 سالی استقلالیت تاجیکستان بارها دیدیم که روسیه در مناسبت با تاجیکستان در اکثر حالات وقتی که منفعت های استراتژیش پیش می آید از فشار کار می گیرد. امروز البته فشنگای اقتصادی هستند، به همین خاطر فشارای اخیر روسیه ارتباط دارن با همون اتحادی گمرکی که یورازیس. روسیه با در نظر داشتی وضع امروزه جهان با چنین خلاصه آمده است که باید از فشار نوبتی بالای تاجیکستان کار بگیرد.
جناب دولت به عنوان مثال از قضیه بازداشت خلبان‌های روس در سال 2011 نام برد که به طور غیرقانونی از افغانستان به تاجیکستان پرواز کرده بودند. در پی این حادثه مقامات بلندپایه روسیه برای فشار بالای تاجیکستان از فشنگ مهاجران استفاده کرده و چند هزار مهاجر تاجیک را از این کشور اخراج کرده بود. فرودگاه ژوکوفسکی در نزدیکی شهر مسکو از ماه می سال جاری به فعالیت آغاز کرده و قرار است شرکت روسی اورالسکی اویالینی از این فرودگاه به شهرهای دوشنبه و خوجند پروازها انجام دهد. فعلا در این فهرست نام شرکت های هوایی تاجیکستان شامل نشده است و به گفته مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان این امر با سازشنامه هواپیمای مسافربر میان این دو کشور و پرینسیپ برابری در انجام پروازها مخالفت دارد. تاجیکستان میگوید تا آخر برای حمایت منفعت های خود پایفشاری میکند. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلان کرد که 5 ناظر از تاجیکستان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نظارت میکند. منابع آمریکایی خبر میدهند که ناظران تاجیک الکی وارد پایتخت آمریکا شهر واشنگتن شدند. عبدمنان نادوزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز جمعه 4 نوامبر ضمن تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت 5 نماینده تاجیکستان با دعوت و مساعدت سفارت آمریکا در دوشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا با ناظر دعوت شدند. در همین حال مسئولان دفتر مطبوعات سفارت آمریکا در دوشنبه نیز سفر نمایندگان تاجیکستان به آمریکا را تصدیق کردند و گفتند که آنها روز 1 نوامبر عازم آمریکا شدند. با اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه به جز یک نماینده از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان 4 نفر دیگر از احزاب سیاسی این کشور از جمله حزب حاکم خلق دموکراتی و اگراری هستند. این در حالی است که ناظران تاجیک پیوسته روند انتخابات در کشورهای مختلف از جمله کشورهای پساشوروی را نظارت میکنند و نتایج سنجش انتخاباتی در بیانیه مشترک هیئت‌های ناظران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل ذکر می‌شود. سیاست‌شناس تاجیک پرویز مولاجان که فعلا در آلمان قرار دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دفعه نیز از ناظران تاجیک نباید نظرات فرق کننده از موضع‌گیری روسیه را انتظار شد.
در روسیه حالا از نظام برگزاری انتخابات آمریکا انتقاد می شود و به این خاطر احتمال دارد ناظران تاجیک نیز به همین نکته تاکید کنند. حالا تا جای روشن است دونالد ترامپ در این انتخابات شکست می خورد و نتایج آن را اعتراف نمی کند. باید انتظار باشیم که بعد از چنین انجام یافتن انتخابات آمریکا ناظران تاجیک چی می گویند.
اما شناسایی با انتخابات ایالات متحده آمریکا برای ژورنالیستان تاجیک تجربه نو نیست. از آغاز سالهای 1990 با پشتیبانی مالی یوسعید آژانسی رشد ایالات متحده آمریکا گروهی ژورنالیستان رسانه‌های دولتی و مستقل برای نظارت جریان رأی‌گیری، ملاقات نامزدان با رأی‌دهندگان و هم آشنایی با کار حزب‌های سیاسی و سفر شهرهای مهم انتخاباتی آمریکا سفربر می‌شوند. گزارش‌های این ژورنالیستان بارها در مطبوعات داخلی نشر شده است که اکثرت بحث‌های آشکارا، شفافیت مبارزه‌ها و هم شیوه انتخابات آمریکا را به تاثیر می‌کشند. یکی از آنها امید باباخانوف، مؤسس مدیا هلدینگ آسیا پلاس است که سال 2008 به عنوان ناظر از تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شرکت کرده است و در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت ایالات متحده آمریکا در اصل به ناظران انتخاباتی و ارزیابی آنها نیاز ندارد، چون جانب آمریکا نماینده‌های کشورهای مختلف را تنها برای آشنایی با نظام برگزاری انتخابات دعوت می‌کند و برایشان اصلا مهم نیست که برداشت ناظران چگونه خواهد بود. حرمگل قادر خبرنگار دیگر تاجیکی از انتخابات سال 2012 رئیس جمهور آمریکا نظارت کرده است میگوید
اصلا انتخاباتای اروپا و آمریکا اونا مورا با شفافیت چون با اصول گذراندن انتخاباتشون زیر تاثیر قرار میدهند.
خورشید عطاولا سردبیر هفتنامه فرج در رابطه با شرکت نمایندگان تاجیکستان در انتخابات آمریکا میگوید
در یک چارچوبه شخص شده است و پیشکی حتی می توان تخمین زد که آنها چی میگویند، ولی از گفتن و از نگفتن اینها یگان سود نیست، چیزی تغییر نمی یابد. من نه تنها فکر میکنم که رفتن و آمدن همین ناظران تنها به خاطر به قول آمریکایی‌ها شاپینگ است، یعنی مغازه به مغازه گشتن و چی تحفه آوردن، بلکه یک واسطه استراحت است و حتی می توان در پارلمان تاجیکستان رخصتی را برهم داد و به جای آن به همین شاپینگ انتخاباتی روان کرد.
زینن مقامات تاجیکستان همچنین به انتخابات ناظران بین المللی چندان اهمیت نمیدهند و پیشنهادهای آنها برای اصلاح چنین نحوه برگزاری انتخابات را قبول ندارند. در مقابل ناظران بین المللی هم گویا به این برخورد مقامات تاجیک عادت کردند و بعد انجام رای پرسی ها با خلاصه های رسمی خود اکتفا میکنند و خلاص. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بعد تاریخ 8 نوامبر برگزار میگردد که صحنه مبارزه شدید دو نامزد عمده از حزب های دموکرات و جمهوری خواه هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ خواهد بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شمال و بارشات شدید شب 3 به 4 نوامبر در ولایت سوخت حداقل 2 ساکن را مجروح بر جای گذاشته و ساکنان شهر و نواحی منطقه خسارات زیادی مالی رسانید. دو ساکن میانسال شهری خوجند، مفزونه میرزاغنی و یعقوب جان داداجانوف، از برخوردن دری خانه و شیفری بام همسایه جراحت برداشتند. محمد جان قادیروف، سخنگوی سردختوری بیمارستان مرکزی ولایت سوخت، روز 4 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از زدن شیفر خانه همسایه جگر یعقوب جان داداجانوف ساکن خوجند دریده، طبیبان او را جراحی کردند. میرزاغنی و دیگر ساکن خوجند از زدن دری خانهش از ناحیه قفس سینه سخت ضرب دیده است.
یکش میبرم اوشتگینده اول شماشون اشتر یا برانده زدگی پچخ کردگی قفس سینه وزبی نیه دیومش او آدم و جراحی کردگی دکترهای پرتجیبه جگر سالگک دردگی و دخته ماندگی.
انورجان قاسموف، معاون سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده سوخت، روز 4 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که شمال و باران شدید شب 3 به 4 نوامبر تلفات جانی در پی نداشت، ولی به ساکنان و خواجگی خلق ولایت ضررهای زیادی مالی رسانید. وی گفت
مکوی که و سیت خانه شیفرش بداشته است اما دیوان توجیک دیگه هوید ماهی دیوشتیش بود به این زراب بود اما یک مکتب مکتبی تحصیلات میانه رحمی سیدوی شیفرش پرمونده گید.
قریبی های شامی روز پنج شنبه 3 نوامبر شمال شدید درختان و بامی خانه ها را بلرزه آورد و بعدی تقریبا یک ساعت به شمال باران سخت نیز همراه شد. شمال به حد سخت بود که ساکنان خوجند خود را از کوچه و خیابان ها و درون خانه و مغازه و دیگر انشاءات می زدند تا که از افتیدن درخت یا زدن شکست پاره ها آسیب نبینند. بنابر خبرهای دریافتی در شهر خوجند و دیگر شهر و نواحی سوخت، باد و باران سخت درختان را شکسته و به ده‌ها خانه و انشاءات ساکنان ضرر رسانیده است، ولی تلفات جانی در پی نداشت. بر اثر سوختن و خراب شدن ناقل‌های ترانسفورماتورها و خط برق، ساکنان برخی محله‌های خوجند و ناحیه‌های دیگر سوخت چند ساعت و برخی مثل ناحیه‌های کوهستان مسچاه و اشت صبح نیز در خانه‌های خود برق نداشتند. ولی سحری روز جمعه 4 نوامبر شمال و باران باز ایستاده، هوا در خوجند و دیگر مناطق سوخت آرام و ابری بود. نیمروزی آفتاب روشنی کشید و قله‌های کوه‌ها را عیان ساخت که از برف شبانه سبزسفید شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه عالی لندن یک صاحبکار تاجیک را که از افراد ثروتمندترین آسیا مرکزی به حساب می‌رفت به 1 سال و 9 ماه زندان محکوم کرده است. عوض نظروف که یک زمان کارخانه تولید آلومینی را در بریتانیا به دادگاه کشید و برای حکومت دردسر زیاد ایجاد کرد، برای اجرا نکردن امر دادگاه عالی لندن جهت بازگردانیدن 35 میلیون دلاری یک صاحبکار روس به زندان محکوم شده است. هرچند حکم به ماجرای کارخانه آلومینی تاجیکستان با شرکت عوض نظروف انسول لیمیتد هیچ رابطه ندارد، اما عوض نظرف 10 میلیون دلار این مبلغ را برای پرداخت حق وکیلان مدافع در بحث دادگاهیش با کارخانه تالکو از شرکت ویس تریدینگ متعلق به ولری ورابیوف یک صاحبکار روس گرفته و دیگر برنگردانده است. در شرکت بین المللی حقوقی فرلی و ویلیامز که حق صاحبکار روس را حمایت میکنند روز 3 نوامبر بر رادیو آزادی گفتند در واقع حکم عوض نظرف ماه فوریه امسال صادر شد. در محاکمه عوض نظرف از طریق ارتباط ویدیویی شهادت داده است و دادرس جستیس ویپل گفته است عوض نظرف گمانبر و یا شاهد سزاوار باوری نیست و بسیار وقت امرهای دادگاه را نادیده گرفته است. عوض نظرف در محاکمه ادعا کرده است که صدور حکم زندان بیهوده است چون او در قلمرو بریتانیا نیست، ولی با وجود این دادرس بریتانیا گفته است عملکردهای نظرف مخالف قانون است و او باید در نزد دادگاه جواب بگوید. مشاوران شرکت ویس تریدینگ که در دادگاه حضور داشتند روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که حق شرح دادن حکم دادگاه عالی لندن را ندارند. عین زمان صاحبکار تاجیک در ازبکستان قرار دارد و معلوم نیست چگونه حکم زندان را ادا میکند. عوض نظرف اول سالهای 2000 یکی از میانه‌روهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود و با شرکتش انسول لیمیتد کارخانه آلومینی را با ایده های ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه کشید و حکومت تاجیکستان مجبور شد برای حل این بحث در دادگاه‌های لندن بیشتر از 100 میلیون دلار خرج کند. سال 2009 جانب‌ها صلح کردند، ولی این بحث را یکی از گران‌ترین بحث‌های دادگاهی خواندند. ایگر ساتوروف نماینده تالکو در پاسخ به درخواست رادیو آزادی درباره شرح حکم زندان عوض نظرف گفت:
من نمی‌خواهم هیچ گونه مسئله را درباره این شخص که برای ما دیگر وجود ندارد شرح دهم. ما کاهی کهنه را با دادن نمی‌خواهیم و نمی‌خواهیم هیچ رابطه با او داشته باشیم.
عوض نظرف که هیچگاه در مطبوعات ظاهر نشده است، بعد انجام بحث با کارخانه آلومینی تاجیکستان به مشکلات مالی گرفتار شد و بحث او با ولری ورابیوف سالها ادامه کرد و سال 2014 به نفع شهروندی روسیه انجام یافت. علیه او در تاجیکستان و روسیه پرونده های جنایی باز شده بود و عوض نظرف را سال 2012 با درخواست روسیه در آلمان دستگیر کردند، ولی بعد از چند روز آزاد شد. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
زلیخای 3 ساله بابا و بیبیش را پدر و مادر میگوید، ولی نمیداند که پدری واقعیش 1000 کیلومتر دورتر از ناحیه فرخوری منطقه کلاب با گروه تندروی دولت اسلامی همراه شده و مادری او را نیز با خود برده است. سفرما عزیزا و بی بی زلیخا روز 4 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت پدرش زلیخا را در 4 ماهگی و مادرش در 9 ماهگی گذاشته رفته بودند و از آن وقت تا کنون نگاهبین کودک بر عهده آنهاست. والدین زلیخا در نیمه های سال 2014 اول برای مهاجرت کاری به روسیه رفتند و در اول های سال 2015 ماموران پلیس به ابراهیم سفرو بابای زلیخا گفتند که پسرش سفرعلی 27 ساله با همسرش لطفیه 25 ساله به عراق رفته است.
گوکم نمرش هست نافتم رو در تلفن ماست تایما این تلفن قطعی همین نمر قطعی هم ماسکو هم گرم میزدن خونده باید طرف نگاه کرد گوکی الامی نمرو های گفت امین نمرو ای ایراق گلده دیشه.
بابا بی بی زلیخا می گویند پیش از شنیدن این خبر پسرشان به آنها تماس گرفته گفته بوده است که برای کار در یک فرمه مسکو استخدام شد. برای همین به قول آنها اطلاع پلیس برایشان ناگهانی و ضربه زننده بود. اما سفرما عزیزا و مادر بزرگ زلیخا مثل همه مادرانی به اصطلاح جهادی های دیگر پسرش را به گونه سفید می کند و می گوید
کجا رفتن شده خچا نمی فهمیدن همه جمیز طرف طرف سیدن همه جا باید فهمیدن که ما در کچه ایم به اون نیت نرفتن.
بابا و مادر بزرگ زلیخا نمی دانند که سفرعلی و همسرش در کجایند و سرنوشتی آنها چی شد، اما می گویند تا زنده اند به کودک نگاه و بین می کنند تا احساس نکند که یتیم مانده است. زلیخا تنها کودک نیست که والدینش او را به سرپرستی بابا و بی بی گذاشته سرنوشتی ناروشنی را انتخاب کرده اند. تنها از ناحیه فرخوری ولایت ختلان زادگاه زلیخا 24 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروهی به نام دولت اسلامی پیوسته اند. بعضی آنها همسر و کودکانشان را به خود برده اند و برخی بچه ها را به خویش و تبار سپرده اند. در 2-3 سال اخیر بیش از 1000 نفر از تاجیکستان به گروه تندرو دولت اسلامی پیوسته. بر پایه معلومات مقامات بیش از 300 نفر آنها در جنگ ها کشته شده اند. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی کلوب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو در یک نامه خود به عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزیش در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تبریک کرده است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نامه اینفانتینو از جمله گفته می شود که این غلبه تمامی دسته است. بنابراین رئیس فیفا تمنیات صمیمانه خود را به همه اعضای باشگاه اینچنین به مخلصان دسته که در پیروزی تیم خود سهم مهم گذاشتند میرساند. یادآور میشوم دسته استقلال که همه 18 بازیش را به انجام رساند با 45 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را صاحب شد و برای پنجمین بار با مدال های طلا مکافاتانیده میشود. همکنون استقلال برای جام تاجیکستان در بازی نهایی که روز شنبه 5 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می‌گردد با دسته حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال‌های نقره مسابقه امسال قهرمانی کشور رقابت می‌کند. نومان جان یوسوپوف مربی کلانی دسته استقلال روز 4 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم مخلص خودمون را خرسند کنیم.
خبری دیگر، بازی های دوستانه منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را مقابل تیم های ملی ترکمنستان و افغانستان حکمان از قزاقستان داوری میکنند. دنیس اسماعیلوف و الکساندر علیف با نوبت به حیث سرداور و داوری احتیاطی این بازی ها تعیین شدند. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 9 نوامبر با منتخب ترکمنستان و 13 نوامبر با تیم ملی افغانستان رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر نابرژنی چلنی روسیه 6 مدال به دست آوردند. در مسابقه مردان بهروز گل محمدزاده، عبدالسلام سلاموف، نیکبخت زیویف، ملا حسین سفرزاده و خورشید شریپوف برای جایهای سوم با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه زنان ماریا سیدونوا با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پول و بازار.
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراه می خواهم کرد و امروز در برنامه
هم لیمیت و هم قیمت. در تاجیکستان یک بار لیمیت انتقال برق شروع شد و نرخی آن هم بالا رفت. اول سرخطی هواپیما، بعد گاز. تاجیکستان امیدوار است در آینده نزدیک برای دریافت گاز از ازبکستان موفق شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
تاجیکستان رسما به بنیاد سربند نیروگاه راغون در شرق کشور آغاز کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طول 1.5 ساعت اداره بلدوزر را به دست گرفته با سنگ و خاک مجرای آب را تغییر داد و به پهلوی دیگری دریا گذشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید که در این مراسم اعضای حکومت، وکیلان مجلس نمایندگان و نمایندگان کارپوس دیپلماتیک مقیم تاجیکستان هم حضور داشتند. نیروگاه برقی آبی راغون در سلسله نیروگاه‌های رودی بخش از بالا نهم بوده، در منطقه 110 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه جایگیر است. سربند نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین سربند گیله و سنگی در جهان به حساب خواهد رفت. بانک جهانی در گزارش نو خود پیشبرد تجارت 2017 تاجیکستان را میان 189 دولت دنیا در جای 128 قرار داده است. موقع تاجیکستان نسبت به سال گذشته 4 زینه بهتر شده است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی، تاجیکستان در زینه 132 قرار داشت. بر اساس گزارش نوی بانک جهانی، با وجود 4 زینه پیشرفت، تاجیکستان میان کشورهای شوروی سابق همانا در موقع از همه پایین قرار گرفته است. میان کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان در جای 35، قرغیزستان 75 و ازبکستان در زینه 87. قزاقستان اینچنین به دهگانه کشورهایی که در آنها شرایط مساعد برای رشد سایه‌کاری فراهم است شامل گردیده است. گزارشگران بانک جهانی ضمن رده‌بندی 10 نشان داد، از جمله ثبت کارخانه، گرفتن اجازه‌نامه برای ساختمان، تأمینات با برق، ثبت مالکیت، قرضگیری، حمایت سرمایه‌گذار، اندازه‌بندی تجارت بین‌المللی و حل مفلس‌شوی را به نظر گرفتند. در صدر ریتینگ زلنده نو نشسته است. سنگاپور که 10 سال اخیر همیشه در مقام اول بود، امسال در جای دوم است. دانیا، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، بریتانیا، آمریکا، شوئد و مقدونیا شامل 10 گانه اول هستند. عبدالسلام قربانیان، وزیر مالیه و نمایندگان بانک جهانی در تاجیکستان مسائل مربوط به طرح تعمیر نیروگاه نارک را بررسی کردند. تاجیکستان تلاش دارد برای عوض کردن همه چرخه های نیروگاه نارک که 600 میلیون دلار خرج خواهد داشت، از سازمان های بین المللی مالیوی مبلغ دریافت کند. گفته می شود بعد از تعمیر، عمر این نیروگاه برای باز 100 سال آینده دراز کرده خواهد شد. جلب سرمایه برای مبلغ گذاری این لایحه با بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد، بانک آسیای سرمایه گذاری انفراساختاری و بانک اوراسیای ترمیم و رشد مورد محاکمه قرار دارد. شرکت تاجیکر استفاده تلفن گلکسی نوت 7 را در داخل هواپیماهایش منع کرد. دفتر مطبوعات تاجیک ایر اعلان کرد که این تصمیم به دنبال حالت‌های خود به خود آتش گرفتن این نوع تلفن‌های هوشمند گرفته شده است. شرکت سامسونگ بعد از 2 ماهی به بازار وارد کردن تلفن پیشرفته نوع گلکسی نوت 7 اعلان کرد که استحصال این تلفن را بس می‌کند. گلکسی نوت 7 را سامسونگ تابستان امسال با ستایش زیاد به فروش برآورد، اما بعد از گزارش‌ها درباره آتش گرفتن تلفن مذکور در ماه سپتامبر رسما اعلان کرد که فروشش باز داشت و حالا از استحصال آن کاملا دست کشیده است. سال 2013 هم یک نظرسنجی نشان داد که تلفن های سامسونگ در تاجیکستان از نظر محبوبیت در جای دوم هستند و 16% اهالی تلفن های همین شرکت را دارند. نرخ تلفن های این شرکت در تاجیکستان از $100 شروع می شود.
پیامرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. در تاجیکستان سر از 1 نوامبر رسما لیمیت برق جاری شد. در شرکت برق تاجیک دلیل اعلان شدنی محدودیت برق را به خاطر صرفه آبی آبانبوری نارک معنی داد میکند. شرکت برق تاجیک در حال از جاری شدن لیمیت برق خبر میدهد که 70% اهالی روستانشینی تاجیکستان نیم ماه باز اینجانب با محدودیت برق میگیرند. بنابر شهادت ساکنان مناطق جمهوری، آنها در یک شبانه روز از 6 تا 8 ساعت نیروی برق دریافت میکنند. با اینکه لیمیت انتقال برق رسما اعلان شد، اما شرکت برق تاجیک انیق نگفته است که ساکنان در یک شبانه روز چند ساعت نیروی برق خواهند داشت. خود نبود برق، انتقال و قطع شدن آن بدون یک رژه معین برای ساکنان مشکلات زیادی را پیش می آورد. فرهاد، یک ساکنی روستانشین تاجیکستان، روز 1 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بیرون از دوشنبه ما از ساعت 6 گیرو میکنه تا ساعت 10 آخر میشوا.
یعنی شبانه؟
نه شبانه، از سحری هم ساعت 5-6 گیرو میکنه تا 9-10 گیرو میکنه.
حلیمه که در اطراف دوشنبه زندگی میکند گفت نبوده برق خصوصا در فصل سرما باعث مشکلی های زیاد میشود. وی گفت:
خای البته اگر زمستون باشد خنوب میشود، در تابستون مثلا حاضر گاز نیست، پلیتا با میپذیم آقاتویا البته باید پرابلیما.
اما شرکت در این رابطه از ساکنان دعوت کرده است که از نیروی برق صرف کرونا استفاده کنند و حق برق استفاده شده را سری وقت پرداخت نمایند، زیرا به تأکید مسئولان برق تاجیک معیار انتقال برق نه از روی ساعت بلکه کیلووات ساعت معین شده است و هر قدر برق صرف کرونا استفاده برده شود مدت استفاده آن زیاد می شود. جاری شدنی لیمیت یا انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان در حال است که شروع از 1 نوامبر قیمت نیروی برق نیز برای اهالی شرکت و کارخانه‌ها و پایگاه‌های آبکشانی بالا برده شد. بر پایه قرار حکومت تاجیکستان که آن را امام علی رحمان روز 1 اکتبر سال جاری امضا کرد، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از 12.6 درم قبلی تا به 14.65 درم بالا برده شد. تاجیکستان در فصل زمستان از نارسایی تقریبا 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق رنج میبرد. کشور هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را به استثنای دوشنبه و چند مرکزی صنعتی دیگر با لیمیتی خیلی شدید تقسیم کند. وضعیت فقط در ولایت بدخشان فرق می کند که از ابتدای سالهای 2000 شرکت پامیر انرژی ساکنان این ولایت را با برق دائمی تأمین می کند. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. پس از مرگ اسلام کریموف و به صحنه آمدن شوکت میرزیویف نامزد به رئیس جمهوری ازبکستان، مناسبات تاجیکستان و ازبکستان کمی نرم‌تر شد. از سر گرفتن چند طرح‌های قبلی که در زمان سردی مناسبات قطع شده بود از آن علامت می‌دهد. وزیر نقلیاتی تاجیکستان در حضور وکیلانی پارلمان امروز از آماده شدنی سازشنامه پروازهای هوایی میان تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. در این برابر شایعات در مورد انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان رو زد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
احتمال دارد از زودترین فرصت انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان از سر گرفته شود. منابع مستقل میگویند که اخیراً در مناطق مرکزی تاجیکستان آزمایش لوله‌های انتقال گاز صورت گرفته است. برخی از ساکنان ناحیه غربی تاجیکستان، تورسون‌زاده، شهرینو و حصار که از طریق قلمرو آنها لوله‌های انتقال گاز طبیعی می‌گذرد، گفتند که مسئولان اداره تاجیک گاز قبرهای گاز را سنجیده دستور دادند که ساختمان‌های واقع در بالای خط لوله را تخریب کنند. در همین حال شوکت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیک‌گاز، در صحبت بر رادیوی آزادی درباره آمادگی ها برای اثرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهاری بی‌اطلاعی کرد و گفت که در این موضوع
می توانند تنها در حکومت تاجیکستان روشنی اندازند. یک مقام بلندپایه بخش اقتصادی در حکومت تاجیکستان که نخواست نام ذکر شود، روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که در این زمینه گفتگوهای ادامه دارند و حالا مرحله حساب و کتاب جریان دارد. این منبع از احتمال دوباره شروع شدن انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهار امیدواری کرد، ولی گفت که حالا نمیتواند در این باره اطلاعی بیشتر دهد. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پورا قطع کرده بود. سال 2011 کشوری همسایه سالانه حدود 370 میلیون متر مکعب گاز را به تاجیکستان با نرخ $370 برای یک متر مکعب می فروخت. تا سال 2012 ازبکستان همه ساله حجم انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را تدریجا کاهش داد، هرچند در آغاز سالهای 2000 تاجیکستان سال حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز را از این کشور خریداری میکرد. در نهایت ازبکستان اعلان کرد که به سبب فروش مقدار زیاد گاز طبیعی بر روسیه و چین نمیتواند دیگر این نمودی سودشواری را به تاجیکستان صادر کند. چون این وضعیت حکومت تاجیکستان را وادار کرد که به شیوه اضطراری و سری فعالیت کارخانه های با گاز طبیعی فعالیت داشته را به استفاده انگیش تبدیل دهد. از جمله شرکت های بزرگ به مانند کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکا و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه به استفاده تجهیزات انگیش گذاشتند. ایگور ساتاروف سخنگوی شرکت تالکا اخیراً در دوشنبه گفت:
کارخانه ما برای گداختن آلومینیوم قبلا 1 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان با نرخ $300 خریداری میکرد. حالا استفاده انگیش سنگ برای تولید آلومینی این قیمت را تا $94 کاهش داده است.
$300 за 1000 кубометров. Знаете, сколько он сейчас стоит?
از سوی دیگر، طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شده و بیشتری ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده می کنند. به این خاطر بیشتری از صاحبان منزل های استقامتی ضمن بازسازی خانه های خود لوله های انتقال گاز طبیعی را برچیدند. کارشناسان میگویند که احتمال اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری کردن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین می رود. چون این وضع می تواند در حل کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل سرما تا زمان مورد استفاده قرار دادن نیروگاه راغون تا جای مساعدت کند. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشوری همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد میداد. اما بعد از درگذشت اسلام کریموف در اول ماه سپتامبر سال روان، رهبریت نوی ازبکستان اعلان کرد که میخواهد با کشورهای همسایه رابطه های دوستانه را برقرار سازد. شوکت میرزیایف اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری ازبکستان در این باره بارها اظهاری نظر کرده است. انتظار می رود در ماه جاری هیئت دولت تاجیکستان برای ساده تر کردن دریافت ویزای روادید برای آمد و رفت ساکنان هر دو کشور با قلمروی همدیگر عازم تاشکند شود. محمد وفا رضازاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هنوزم که امید زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که امید زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست گل روی تو را میبویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست گل روی تو را میبویم ای دوست، اگر رستم شد آن زیر پایت و مرزی یادها می رویم ای دوست، اگر رستم شد آن زیر پایت و مرزی یادها می رویم ای دوست، هنوزم که به تو دارم نیازه تو را از هر کجا می جویم ای دوست، هنوزم که به تو دارم نیازه تو را از هر کجا می جویم ای دوست،
Thank you.
گشاده و ده میمویم امروز سحر چون شالمی پیچردم مویم گشاده و ده میمویم امروز غباری خاطری نکی تو را من با اشک شادی ها میشویم امروز غباری خاطری نکی تو را من با اشک شادی ها میشویم امروز هنوزم که امید زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست هنوزم که امید زندگانیست